بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
برنامه درس رو اصل قرار میدیم و همه چیزها رو متفرع بر او. دیروز رو من تصمیم نداشتم تعطیل بکنیم، ولی تقریبا یه جنبه الزامی پیش اومد. درس تعطیل درس دیروز رو عرض میکنم. آقایون گفتن بالاخره 19 دی هست و دیدار با مقام معظم رهبری هست و یه تعداد قابل توجهی باید از اساتید و معنونین حوزه باشند، یک وزنه اجتماع پیدا بکنه. ما خیلی تلاش کردیم، دعوت کردیم از خیلی از عزیزانی که حضور داشته باشند. خب اینا هم گفتن متوقف بر نیست که خود شما هم باشید، اگر شما نباشید و خونه هم نمیان و اون وزنه ای که باید اجتماع در اونجا محضر آقا داشته باشد منعکس میشه پیدا نمیکنه. دیگه بالاخره مجبور شدیم از این جهت عذرخواهی میکنیم. ظاهرا فردا هم که روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام هست، اونم تعطیل هست فردا ان شاء الله. تعطیلی رو اعلام کردیم، اعلام میکنیم. حالا امروز رو فعلا میخونیم تا ببینیم چه میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که اگر شخصی جنایتی رو تسبیب میکنه، سببش انجام میده برای قتل انسانی، ولی منفردن نیست، خودش تنها به ذمیمه یک حیوان دیگری انجام میگیرد قتل، او رو میاندازد تو دریا، ماهی او رو میخورد، یا کلبی رو، کلب عقور رو تحریک میکنه، به او حمله میکند، او رو از بین میبرد، او رو در یک قفسی که شیر هست میاندازه. پس سبب رو این انجام میده، ولی قتل به واسطه حیوان انجام میشه. گفتیم این قتل عمد است و اون حیوان به منزله یک آلت، مثل یه وسیله است که انسان میخواد کسی را بکشه، یه مار میاندازد طرف او که او رو نیش بزند بمیرد. این وسیله میشه اون حیوان. به مناسبت اینجا فرض اشتراک انسان با حیوان در قتلی را مطرح کردند که گفتم اینجاش مناسب بود بعد از اینکه بحث اشتراک در قتل که دو نفر با هم بالاتفاق کمک میکنن برای قتل یک نفر، سه نفر شریک میشن در قتل یک انسان، مناسب بود این بعد از اون بحث بشه. ولی حالا مرحوم محقق فرموده، دیگرانم تبعیت کردن، که اگر لو جرحه او، جرحی وارد کرد به کسی، یه چاقوی زد، ولی این به تنهایی کشنده نبود، یه حیوان هم اومد او رو گاز گرفت، از ذهو سب اون، که این دوتا، جرحی که این وارد کرد، گازی که اون حیوان گرفت، این دوتا سرتا الی نفسه، مصری به نفس شدن، هر دوی این جراحت عفونی شد و به قلبش سرایت کرد چرک و مرد و تشخیص داده می شد که مرگ منشأش این دو جراحت است. قتل، قتل نفس، قتل عمد، این جرحی که وارد کرد ان عمدن بود، منتها به تنهایی نبود، یه گازم اون حیوان گرفت موجب مرگ شد. بحثی که اینجا هست این است که نصف این جنایت به عهده این شخصه که جرح زده، نصف جنایت به عهده این نیست، یه سبعی حیوان درنده ای او رو گاز گرفته، دیگه اونو کسی ضامنش نیست، اون قسمت ضامنی نداره، به عهده کسی قرار نمیگیرد. فقط اینجا نصف جنایت به عهده اینه. آیا میتونن بگیم این قتل عمد و قصاص؟ گفتیم بله، این قتل قتل عمد میشه، منتها نصف جنایت به عهده اینه. اگر خواستن قصاص بکنند تمام نفسشو استیفا بکنند، با اینکه نصف نفس ازش طلبکارند، نصف جنایت قتل به عهده اوست، باید نصف دیه بهش بپردازن و او رو قصاص کنن. پس مازاد بر جنایتش رو باید بهش بپردازن، نصف جنایت به عهدش هست، ما میخوایم تمام نفسش رو استیفا کنیم، او رو بکشیم، باید نصف دیه قبلن به او بپردازیم بعد قصاص کنیم. اگر ولی دم خواست عرض کنم که مصالحه به دیه بکند، میگه قصاص نمیخوام دیه میخوام، چقدر میتونه بگیره؟ نصف دیه، به اندازه جنایتی که انجام داده دیه شخص رو ازش میگیره. این فرضی بود که قبلا گفتیم. بحث امروز تقریبا مسئله 31 همونه، به اضافه شده که اگر چنانچه اونجا تنصیف شد جنایت، نصفش به عهده این شخص بود و نصفش به عهده اون حیوان که دیگه کسی به عهده دار نبود، حالا اگر انسانی جرحی وارد کرد بعد اذهو سبعون، یه حیوان درنده‌ای هم او رو گاز گرفت، بعدم نهشه و حیتون، یه مار هم او رو نیش زد، که سه جهت برای قتل او محقق شد. پزشکم تشخیص میده که منشأ مرگ هر ستاست، هر ستا مؤثر بوده در قتل، نه یکی یا دوتاش. پس یک انسانی جرحی وارد کرد، ثم اذه و سب اون، یه حیوان درنده او رو گاز گرفته، مربوط به هم نیست که منشأ گاز گرفتن اون جرح باشه، نه، اون جداست، اونم جدا. بعدم یک ماری او رو نیش زده مثلا، و هر ستا مؤثر در قتل بوده. اونجا تنصیف می شد، اینجا تسلیس میشه. میگیم جنایت سه وجه دارد، یک سوم این جنایت قتل به عهده این شخصی است که جرح کرده، دو قسمت دیگهش مربوط به اون دو تا حیوان سبع و اون حیه، اون مار. عرض کنم که بنابراین پس یک سوم جنایت عمدی که موجب قتل شده به عهده این انسان است، یک سوم جنایت رو به عهدشه، میتونیم قصاص کنیم، قتل عمد بوده. اگر بخوایم قصاص بکنیم باید دو سوم دیه بدیم، اونجا نصف دیه میدادیم، چون یک سوم جنایت به عهده اینه، یک سوم جان شما اون ولی دم طلبکار میتونه استیفا کند، میخواد به جای یک سوم تمام نفسشو استیفا کند، بکشد او رو. خب دو سوم دیه باید به او بپردازن، عرض کنم که و قصاصش کنه، اون دوتاش هم که کسی عهده‌دارش نیست، حیوان انجام داده. عرض کنم که اگر بخوان مصالحه به دیه بکنن، مصالحه به دیه، میگه ول قصاص نمی کنیم، دیه بده. چقدر دیه بده کار است؟ یک سوم. یک سوم دیه ازش میگیرن، او رو رها میکنن. این مثال، اینم که میفرماد تقریبا جنبه مثالی دارد، نه اینکه یک وجه خاصی برای این باشد که جرحه انسان ثم عذه سبع ثم نهشته حیه. از باب مثال. حالا اگر دو تا انسان، یکی یه جرحی زد، یه نفر یه جرح دیگری زد، یه حیوانم گاز گرفت، خب همین باز میشه هر کدام از این دو تا انسان یک سوم جنایت به عهدشونه. میتونیم قصاص بکنیم و دو سوم دیه بپردازیم به هر کدام از این دوتا. اگر فرض بفرما دو تا حیوان بودند و یه انسان، یه سوم به عهده انسانه. بالاخره از باب مثاله. اقسام و انواع، عرض کنم که امام هم میفرماد و من ما ذکر یظهر الحال فی جمیع موارد اشتراک الحیوان مع الانسان فی القتل. به هر کیفیتی سه تا حیوان باشن با یه انسان، دو تا انسان باشن دو تا حیوان، بالاخره این به همین میزان باید حساب بکنیم. قتل عمد حساب میشه و به مقداری که این شخص جنایت به عهدش آمده به همون مقدار میتونیم قصاص کنیم، مازاد دیهشو بهش بپردازیم. یه وقت مازاد دیه نصف است، یه وقت مازادی که باش بدیم دو سوم است، یا مثلا بیشتر هست. این کلی مسئله است که ازش رد میشه. نه، اگر مؤثر در قتل باشه کافی است دیگه. حالا یکی بیشتر تأثیر داره یکی کمتر، اونو دیگه میزان نیست. عرض کردم مثلا تشخیص پزشک این است که اگر اون دوتا جرح و از حیوان بود کافی نبود برای مرگ، اون نیش زدن هم مؤثر بوده، باید مؤثر باشه. اما حالا مقدار تأثیر ممکنه یکی بیشتر باشه یکی کمتر باشه، اما بالاخره اگر هیچ تأثیر نداره اون رو اصلا میذاریم کنار. نه معلوم نیست، میگن هر ستا مؤثره. اگر آخری باشه هر ستا مؤثره، فرق نمی کنه چه همزمان بزنن چه به ترتیب باشن. اما ببینید فرض ما اینه که امروز مثلا یک کسی جرح کرده، فردا بفرمود دو روز بعد یه حیوانی او رو گاز گرفته، الان دو تا جرح به بدن اینه، اینا عفونی میشه، در اثر عفونی شدن هر دو سرایت به قلب میکند، او رو میکشه. توجه فرمودید؟ اینجوری نیست که همین الان مؤثر، شاید یه هفته ده روز یک ماه طول بکشه، اما منشأ قتل همون دوتاست. تا میاد عفونی بشه و خطری بشه و منتهی به مرگ بشه طول هم میکشه، اما میگن هر ستا مؤثر بود. حالا اونو بعد میرسیم که اگر، حالا این بحث بعدیست. عرض کنم که مسئله 32، لو حفر بئرن و وقع فیها شخص به دفع ثالثه. بحث ما در این هست که قتل به تسبیب، یه وقت بالمباشره بود یه وقت قتل به تسبیب. اون تسبیب مختلف بود، سبب فرق میکرد. یه وقت خود انسان منفردن سبب رو ایجاد میکرد، توجه فرمودی؟ یه ریسمان میبست به گردن کسی، او را خفه میکرد، او را تو یک اتاقی زندانه میکرد، گرسنه تشنه میمرد. بالمنفردن خودش سبب رو ایجاد میکن. این یه صورت بود. صورت دوم بود که با انضمام کمک خود مجنی علی قتل واقع میشه. این سم رو میرزد تو یک شربتی، خود اون شخص برمیداره میخوره بالمباشر، این سم رو ریخته خود شخص میخوره، تو غذا سم ریخته اون میخوره. این صورت دوم. صورت سوم که الان بحث میکردیم این بود که با ذمیمه یک حیوان او رو میاندازد تو قفس شیر، شیر او رو میبلد. جنایت واقع شد به تسبیب، ولی تسبب رو این ایجاد کرد با کمک حیوان، انداختش پیش حیوان، حیوان رو بلید. فرض چهارم، صورت چهارم اینه که تسبیب انجام میده، سبب رو محقق میکنه با کمک یک انسان دیگر، نه حیوان دیگر، با کمک یک انسان دیگر قتل واقع میشه. توجه فرموده. عرض کنم که اینم چند صورت مثال میشه براش زد. صورت چهارم تسبیب، یکیش اینه که این شخص یه چاه میکنه تو منزل خودش، یا پشت دیوار منزلش یه چاه میکنه که آب باران بره مثلا تو اون چاه، جاییست که عبور و مرور عمومی نیست که مجوز بخواد، تو ملک خودشه، تو صحراس زمین زراعتی داره، یه چاهی میکند برای شرب یا برای کشاورزیش. یه کسی میاد یه نفر رو میبره سر چاه و او رو فریب میده، خورش میداد، میاندازدش تو چاه، میمیرد. این چاه رو کنده. اگر چاه نبود اون نمیتونست او رو به این وسیله بکشه، او رو انداخت تو چاه. پس یکی داریم حافر بئر چاه کنده که اگر نبود قتل محقق نمیشد، یکی هم اونی که دافع از اون طرف رو هل میده میاندازد تو چاه. تسبیب واقع شد، این چاه سبب شد که اون شخص بتونه یه نفر رو بیندازد تو چاه، بمیرد. آیا حفر چاه موجب قصاص میشه؟ یا اونی که دفعه او هلش داد انداختش تو چاه، اون عهده‌دار قتله؟ عرض کنم که اینجا میفرماد فالقاتل الدافع، قاتل اون است که او رو هل داد، نه حافر. ولو اینکه این اگر چاه رو نمی کند اون وسیله نداشت که او رو بکشد، نمیتونست. منشأ قتل چاه بود، اما در این حال استناد قتل به اینی که چاه کنده نمیدن. صرف کندن چاه فعل مما یقتل غالبا نیست، وسیله قتل نیست چاه، اون هل دادنه که باعث قتله. کسی رو هل بدن توی چاه عمیق فعلیست مما یقتل غالبا، و این فعل رو اون دافع انجام داده. پس نسبت به او قتل میشه قتل عمد و قصاص به عهده اوست. توجه فرمودید. مرحوم محقق این همین عبارت رو دارد، فرمود بر این که لو حفر واحدون بئرن، یه چاهی رو حفر میکنه، فوقع آخرون، دیگری میفته تو این چاه به دفع ثالثن، به این که سومی او رو هل میده. توجه فرمودید. فرمود فلقاتل الدافع، قاتل این شخص اونیست که ایرو هل داد دفعش کرد دون الحافر، استناد قد به حافر داده نمیشد، قصاص به عهده دافع است. عبارت محقق بلا فاصله پشت سرش مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجدهو فی، مسئله مخالفی نداره. بل اتفاق علما میگن قصاص به عهده دافع است، عرفن هم استناد قتل به او میدن، فعل ما یقتل غالبا رو دافع انجام داده نه حافر. پس حافر اثر فعلش چی بوده؟ چاه کنده. اگر چاه نبود چه نمیتونست او رو بیاندازد تو چاه بمیره؟ فعلا میگیم نه، برای خودش، برای چاه رو، برای آبیاریش، برای شرب، برای کشاورزیش، آب فاضلاب بره، برای اون جد کرد، معزون بوده در قد در چاه کنده. توجه فرمودی؟ ظاهر عبارات علما اینه. خب در اینجا پس این حفر چاه چه نقشی داره؟ میگیم این به منزله شرط است، شرط قتل نه سبب قتل. یعنی اگر چاه نبود این قتل محقق نمیشد، اما نه اینکه قتل مستند به این باشه. فرض بفرمایید که یک کسی قصد دارد یک کسی رو بکشد، وسیله ندارد، یک کسی بهش میگه من اسلحه دارم بیا، اسلحه‌شو میده دست او، اونم میزند اون طرفو میکشد. این عین همونجاست. اگر اسلحه چاقو میده دست او، اونم با چاقو میزند طرف رو میکشه. قاتل اون است که چاقو زد، قاتل اون است که اسلحه رو زد. اونی که اسلحه رو داد دست این، چاقو رو دست این، شرطش رو محقق کرد، شرط قتلو. بنابراین بر تعذیر میشه، اینجور نیست که اونم رهاش بکنه، تعذیر میشه چون کمک داده، اعانت بر اسم کرده. عنوانش تحت اعانت بر اسم تعذیر میشد. قتل نفس گناه هست، این اعانت کرد، چاقو داد دست او، اسلحه داد دست او، یه مار افعی کشندهی داد داشت داد دست او، انداخت طرف اون شخص نیشش زد مرد. تمام اینها به منزله شرط است. حالا به قصد حالا عرض میکنم اونم میرسیم، دو سه فرض دارد. فرض اول و بالاخره اون شرط رو محقق کرده، ولی اون معذوره، هیچ قصدی هم نداشته، اعانت بر اسمم در اینجا میگیم نیست، هیچ چاه کنده برای خودش، اون بد کرد اینو برد انداخت و چاه. اگر فرض کنیم که این حافر چاه میداند که اگر یه همچه چاهی رو بکند، اون مترصد این است که یک کسی بندازد تو چاه، با علم به این که کندن این چاه باعث قتل یک انسان میشه، چاه رو میکند تو مزرعه خودشه، تو زمین خودش چاه رو میکنه، ولی علم دارد به این که یک کسی مترصد این است که یک کسی تو این چاه بیندازد. باز اینجا هم حرفه، اونجایی که میگفتیم عالم نبود، معذور بود، گناه هم نکرده، اما اینجا میگیم گناه کرده، اعانت بر اسمه، توجه فرموده، اما قاتل نیست، شرط قتل رو محقق کرده. از اینم بریم بالاتر. فرض سوم، دو نفر با هم تبانی میکنن که یکی بکشن، تبانی میکنن با هم دیگه، میگه من چاهشو میکنم تو بیارش بندازش تو شاه، تبانی. توجه فرمودی؟ دو نفری با هم قصد دارن زید بکشن، منتو تقسیم کار میکنن، میگه من چاه رو میکنم تو هم اون رو به یه حیله بیارش از این طرف بندازش تو شاه، و این کارم میکنم. آیا اینم مثل همونه شرط و محقق کرده یا شریکه؟ قد یقال که اینجا شرکت در قتل، دو نفر قصد دارن یه نفر رو بکشن، تقسیم کار میکنن، این چاه رو میکند، اونم اون رو میاندازد چاه. پس این قتل با عمل دو نفر انجام شده، گفته شده این یقال که این شرکت در قتل است و قتل به عهده هر دو و هر دو میتونن قصاص بشن. ولی باز این خلاف مشهور است. ولو تبانی کردند، هر دو با هم قصد کشتن یک انسان رو دارن، اما یکی شرط رو محقق میکنه، یکی خود فعل را. شرکت در قتل نیست که دو نفری با عملشون باعث قتل میشه، اون یه چاقو میزند اینم یه چاقو میزنه، یا دو نفری یک کسی رو بلند میکنن دست و پاشو میگیرن از بالا طبقه پنجم میندازن پا، اینو میگیم شرکت در قتل. عمل هر دو مؤثر در قتله. اما اینجا ولو تبانیست، اما یک کسی شرط رو محقق کرده، یک کسی فعل مما یقتل غالبا که موجب قصاصه، یک کسی اون فعل رو انجام داده است. پس باز نمیتونیم بگیم شرکت. ولو تبانیست، تقسیم کاره، اما باز شرکت نیست. یک کسی شرط مثل همون دوست گفتیم چاقو داد دست کسی، قصد قتلم داره، میخواد این بزند او رو بکشد، چاقو رو داد، اسلحه رو داد، اما قتل قاتل اونیست که چاقو رو زد، قاتل اونیست که اسلحه رو زد، اونو میگیم قاتل. عرفن استناد قتل به او داده میشه، اینو میگیم شرطش رو محقق کرد. بله گفتیم یا عاقب علی به عنوان اعانت بر اسم، به عنوان کمک کردن برای قتل یک مسلمان تعزیر میشه، زندان میشه، اما نه اینکه استناد قتل به او داده بشه. حالا بعد میرسیم بحث مشارکت رو میان بحث میشه به چی محقق میشه کی، اونو میرسیم انشاءالله. اینجا بالاخره استناد قتل به این یه نفره، اونی که کمک کرده همین بوده شرطش رو محقق کرد. اگر چاقو نبود نمیتونست این بکشد، اگر چاه نبود نمیتونست او رو بکشد. شرط تحقق قتل این است که یه چاه باشد، یه اسلحه باشد، اما قاتل اونیست که اسلحه رو گرفت زد کش، اونو میگیم قاتل. حالا بعد در شرکت میرسیم. عرض کنم بر این که بله مرحوم صاحب جواهرم یه مطلب دیگری دارد، به اینکه می‌فرماد لم یکن فرق بین علم الملقی بالحال و عدمه. همین که عرض کردیم، یه وقت از اون کسی که چاه رو می‌کند علم دارد به اینکه یه کسی می‌خواد یه شخصی رو بیندازد تو چاه یا نداشته باشد، چه علم داشته باشد چه نه. حتی ما گفتیم اگر تبانی هم بکند باز استناد قتل به اون کسی که او رو انداخت تو چاه و کش، استناد قتل به او داده میشد. عرض کنم که مثال دیگر برای این فرض، امام فرمود و کذا لو القاه من شاهق، اینکه یک کسی سبب قتل رو فراهم کند و با کمک بشه برای اینکه یه انسان دیگری او رو بکشد. لو القاه من شاهق، از یه بلندی یک کسی رو میاندازد پای و قبل وصوله الی الارض ضربه آخر بالسیف، قبل از اینکه این برسه به زمین، اگر برسه به زمین خورد میشه، استخوناش میشکنه میمیره، شکی نیست، از یک طبقه بالای او رو انداخته پایین. اما قبل از این که برسه یه نفر این زیر وایساده تا این اومد پایین، قبل از اینکه به زمین بخورد میانش رو دونیم کرد با شمشیر، یا اسلحه دست گرفته و تو راه که اون میامد بیاد پایین وسط هوا او رو زد، با گلوله زد و کشت. قاتل کیه؟ اگر این با شمشیر نمیزد یا فرض کنید با گلوله نمیزد، میافتاد پایین میمرد بلا شبه. اما وسط راه این گلوله زد، این گلوله او رو کشت، جنازش خورد رو زمین. یا قبل از این که برسد اون با شمشیر نصفش کرد، قد دهو نصفین. میگیم اینجا قاتل این شخصیست که گلوله رو زد، قاتل این کسیست که با شمشیر اونو نصف کرد. اونی که او رو انداخت پایین، او باز شرط رو محقق کرد. اگر از اون بالا ننداخته بود پایین، این توان این که با اسلحه بزند یا با شمشیر نصفش کند نداشت. او شرط رو محقق کرد و این کشت. باز قاتل اون کسی است که قده او نصفین، قاتل اون کسی است که با گلوله زد. استناد قتل به او داده میشه، توجه فرموده، و قاتل اونه، او قصاص میشه. ولو اگر این کار رو نکرده بود او میمرد بلا شبه، و قاتل اون یکی بود. اینجا منتقل میشه، عرض کنم که زمان به عهده اون کسی که زد او رو دونیم کرد. عرض کنم که اینم یک مثال، فقط دهو نصفین. اینجا میگیم باز اینم قاتل این است که با شمشیر او رو نصف کرد یا اون که گلوله زد. مثال سوم تو همین مسئله 32، القاه فی البحر، او رو انداخت تو دریا و بعد وقوع هیفی قبل موت، اینم افتاد تو دریا قبل از اینکه بمیرد، مع بقاء حیات المستقره، هنوز نمرده، تو آب داره دست و پا میزنه، یه کسی از همون جوای صد یه گلوله بزند او رو بکشه، یه شمشیر دست بگیرد نصف بکند او را. قاتل کیه؟ اونی که انداخت تو دریا؟ نه، میگه اون شرط رو محقق کرد. باز قاتل اون کسی است که عرض کنم که ضاربه است، یا گلوله زد یا شمشیر زد، نه اونی که او رو انداخت تو دریا. پس در تمام این فروز ولو اون فعل اون بعدی واقع نشه، اون میمرد و عمل اولی کافی بود برای قتل، در این حال استناد قتل به دومی داده میشه و عرفاً او قاتل است و قصاص به عهده اوست. در این چند مثال هم گفتیم، هر چند مثال مثل همون جاییست که بگیم چاقو رو بده به دست این نفر، میخواست بکشه، عصبانی دنبال این میگشت یه چیزی پیدا کند، اینم گفت بفرمایید این اسلحه، این چاقو، اونم گرفت زد. قاتل اون است که چاقو زد، نه اون که چاقو رو دست او داد. اینم یک مسئله. عرض کنم که مسئله 33 مسئله دیگری است که باز کمک میشه. یه نفر رو میگیره ممسک و یه کسی او رو میکشد، که اگر این نگرفته بود دست و پای او رو، اون فرار کرده بود، اون میرسه او رو میکشن. اگر نفر سومی هم دارن که دیدبانه، یک کسی دیدبانی میکند که فلانی داره میاد، الان کجا رسید، به اون خبر میده، وقتی اونم رسید اون طرف دومی او رو میگیره، سومی او رو میکشد. سه نفر شرکت در قتل دارن. حالا ببینیم قاتل کیه؟ اونی که دیدبانی میکند، یا اونی که ممسک است، یا اونی که ضربه رو میزند. این مسئله فردا انشاءالله، فردام که تعطیل انشاءالله پس فردا. و صلی الله علیه و سلم.